بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی، صفحه 25، تاریخ 18/7/401، جلسه هفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جلسه گذشته ایشون فرمودند در تعابیر لغویین بعضیشون زمان را از زممه گرفتن، ولی خیلی از لغویین گفتن نه، زمان از زمنه هستش. اگر از زممه باشد به معنای زم و شیء الشیء، ولی اگر از زمنه باشد به معنای ادخال شیء است در عهده و محدوده خود. ایشون می‌فرماید از تعداد متعددی از کتب لغت این رو نقل می‌کند که اینها گفته‌اند زمان از زمنه گرفته شده است، و خودش هم این نظریه را براش یک دلیل میاره. میگه دلیلش این است که اگر ما بخواهیم بگیم از زممه گرفته شده است، وجهی برای حذف میم و تبدیل او به نون نیست. خب اگر از زممه گرفته شده است باید گفته می شد زمام، چرا میگیم زمان؟ خب یه دلیل باید داشته باشد که وقتی به مصدرش رسیدیم این مصدرش میم قلب به نون شده، دلیلی نداره. این خودش شاهد می شود که قول این دسته از لغویین که گفتند زمان از زمه نگرفته شده است این درسته. خب این طور که باشه، پس معنای لغوی با معنای شرعی که شیعه برای زمان قائله نزدیک میشه، چون شیعه زمان رو اینجور تعریف میکند که چیزی در عهده زامن در میاد، یعنی اون چیزی که تا به حال مثلا در عهده مضمون عهد بود، در عهده بدهکار بود، از این به بعد منتقل شد به عهده کی؟ زامن. پس وقتی فرض بفرمایید آقای امر از زید طلب داشت، قرض گرفته بود، شخصی اومد گفتش که خب جناب زید قصدار نباش، من طلب تو را بر عهده امر ضامن هستم، ضمانت میکنم. یعنی چی؟ یعنی اون طلب تو در عهده امر در عهده من باشد، یعنی تو از این به بعد موقع مطالبه بیا از من بگیر، چون من طلبکار تو شدم. لذا فرموده است معنای لغوی با معنای مصطلح شیعی نزدیکه، نه با معنای مصطلح فقهی اهل سنت. فقه اهل سنت میگه زمان وقتی یه کسی میاد بدهی دیگری رو ضامن میشه، این معناش ذم ذمه به ذمه است، ذم و ذمتن الى ذمتن، نه نقل و ما فی الذمه الى ذمتن اخرى. اونی که شیعه میگفت، میگفت زمان عبارت است از نقل ما فی الذمه الى ذمتن اخرى، این چیز تو ذمه دیگری قرار دادن درست میشد، ولی اونا میگن نه، ذم و ذمتن الى ذمتن اخرى، یک ذمه ای رو اضافه میکنیم. یعنی تا حالا بدهکار یه نفر بود، از این به بعد بدهکار دو نفر میشه و این شخص دائن، یعنی اون کسی که مال رو داده، طلبکار، اون شخص دائن از هر کدام خواست میتواند طلب خودش را چه کار کند عزیزانم؟ بگیرد. خب حالا ما این مطالب را که گفتیم یه تطبیقی بکنیم، یه مقداری از بحث امروزمون که در پاورقیه بیان مستندات اینه، نقل از کتاب شیعیان میکنه، نقل از کتاب اهل سنت میکنه، میخواد این فرق رو بگه. شما یاد گرفتید آقا از نفس روشن شد از نظر شیعه زمان، در اصطلاح فقهی شیعه زمان عبارت است از نقل و ما فی ذمه شخص الى ذمه شخص آخر، اینی که در اینجاست بره جای دیگه، چون یعنی بره تو عهده کسی دیگه، چون معنای لغوی هم همین بود که گفتیم، یعنی جعل و شیف العهده، اینجور گفتیم، این زمان با معنای لغوی میسازه. ولی در نظر اهل سنت گفتن زمان به معنای زم و زمتن الى زمتن اخراست، یک زمه طلب بدهکار بود، یک زمه دیگری رو هم به او اضافه کردی، یعنی دو نفر شدن بدهکار که مالک میتواند، یعنی مالک یعنی اون صاحب دین، اون که طلبکار است، میتواند از هر کدام خواست این رو بگیره. عبارت رو دقت کنید، بیش از این توضیح خارجی لازم نیست. خب تعبیر ایشون چی بود؟ فرمود اختلافت کلمات ذهب البعض الى انه ماخوذ من زمم، صاحب قاموس میگه این رو میگه، اونجا گفت دیگه، بله کجا بود، بله اشتباه کردم، اختلافت فی معنی زمان ذهب البعض الى این، تمام، بینما ذهب الاخرون، اما او بعضی رو گفتن، اما اکثرا برخلافش گفتن، لذا در اکثرون رأی قاموس و آورد، تاج العروس و آورد، لسان العرب هم آورد، گفت این میبینی لغویون متعدد اینجور معنا کردن. خب حالا رسیدیم به این جمله، و من هاذ الارض لآراء اللغویین، و من هاذ الارض لآراء اللغویین نعرف، صفحه 25 دارم میخونم، صفحاتی که من آدرس میدم بر اساس نرم افزار جامعه فقهه، و من هاذ الارض لآراء اللغویین، از این عرضه آراء لغوی، یعنی بیان آراء لغوی، نعرف که زمان مأخوذ من از زمن، لا من از زم. این که دیم اکثر لغوی ها این طرف رفتن، حرف اونا درست میشه که زمان اخذ شده از زمن، یعنی در بر گرفتن، لا منظم یعنی یه چیزی به دیگه اضافه کردن، یعنی در عهده قرار دادن معناشه. فاذا قال زمنت مالک فمعناه انی ادخل تو فی هیازتی، باید میشه ادخل تو هو باید باشه، یه هو میخواد ارس یا نداره باید باشه. و معناه انی ادخل تو هو یعنی او مال تو را، آره ادخل تو هو باید باشه. و معناه انی ادخل تو هو فی هیازتی، من داخل کردم مال تو را در هیازت یعنی در محدوده خودم، حوزه خودم. و عهدتی لا اننی زممت مالک الى مالی، نه اینکه معناش این باشد که مال تو رو به مال خودم زمیمه کردم،
اضافه بشه بیشتر بشه.
چرا میگیم این معناش نیست؟ غیر از اون لغوی ها که اینو گفته بودن یه وجه اعتباری هم داره، یعنی یه وجه عقلی و اعتباری هم میشه براش بجوییم، و اون است که لما یرد و علاها زر رای من انه لو کان اصل و زمنه هو زم بالمیمین فلا وجه لتجریدهی من احد میمیه و ابدالها به نون. بر این رأی که میگد از زمیمه گرفته شده یه اشکالی وارد است که اگه اصل زمنه زممه بود چرا میمش افتاد؟ شما در مازیش نباید میگفتید زمنه، میگفتید زممه، چرا میگید زمنه و بعدش هم مسترش هم میگید زمان، باید میگفتید زممه و زمام، چرا میگید زمنه؟ و چی نبود؟ فل متعین ان زمنه اصلون برأسه، اونی که متعینه این استش که زمنه یک اصلی جداست غیر از زممه است. زممه یک اصله یعنی یک ریشه است که از اون مشتقاتی داره، زم از زممه یا یا اینا توی قرآن هم فرمود وزم یدک الى جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء، درسته؟ تو قصه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام فرمود وزمم یدک الى جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء، وزمم یعنی اینو زمیمه کن، بذار زیر بغل دست تو زمیمه کن، اون معناش. خب فل متعین که زمنه اصلون برأسه، یعنی زمنه هم خودش یک ریشه مستقلی است از زممه، زممه یه ریشه است مشتقاتی برای خودش داره، زمنه هم یه ریشه است مشتقاتی داره، و زمان از زمنه گرفته شده است. این مال معنای لغوی جانم.
زمه باشه
زمه 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 است
یا مال به مال؟
نه این تو وام تو قرضی که تو زمان قرضی زمه زمه به زمه است، او مورد خاص خودشه، او هر چی زمه شی به شیه، او شی به تناسب مقام فرق میکنه. در باب قرض چون مال میاد در عهده طرف مقابل میشه زمه زمه به زمه، یه جا که نه بحث قرض نیست بحث امر خارجیه اون میشه ذم شی که همون عین و مال خارجی به مال دیگه. از زمان فی اصطلاح الفقها فالزمان هو ادخال المزمون فی عهدت الزامن، ببین چه جور معنا میکنه. از این معانی لغوی ما معنای اصطلاح فقهی رو در میاریم، میگیم زمان در اصطلاح فقها این است که مضمون رو، این چیز مورد ضمانت را در عهده و مسئولیت ضامن قرار بدیم. حالا نمیگه او چیزه چی میتونه باشه، انشاءالله در آینده بحث میکنیم. او چیزه فقط میتوند مثلا مافی ذمه باشه، شیء مافی ذمه باشه، یعنی کلی مافی ذمه باشه، یا میتونه عینم باشه، چیزهای دیگه هم میتونه باشه، انشاءالله در مباحث آینده بحث کنیم. فعلا اجمالش نیست که ادخال المزمون فی عهدت الزامن و القیام من جانبهی. حالا توضیح اونه، این در عهده قرار دادن یعنی چی؟ یعنی مسئولیتشو بر عهده بگیره. ادخال المضمون فی عهدت زامن و القیام من جانبهی، یعنی مسئولیت گرفتن از جانب اون زامن به کافت ما یترتب علی هذا الادخال، یعنی قیام کند، نمیدونم چجوری هم متصدی شود، متصدی هم عربیه بری خول دیگه روشنتر از قیامه، متصدی شود، تصدی حاصل شود، عهده‌داری حاصل شود از جانب زامن به همه آنچه که مترتب است علی هذا الادخال و جعل من احکامه، بر این ادخال و قرار دادن در عهده هر چیزی که مترتبه انجام بده. حالا نتیجهش این شد که وقتی بر عهده او بود به موقعش باید پرداخت کنه، اگر که تلف شد نمیدونم مثلش را بدهد، مثلش نبود قیمتش را بدهد و هاچیزا. و به هازا یکون و قریبم به من مفهوم لغوی، و به این بیان که زمان عبارت باشد از ادخال المضمون فی عهدت زامن، معنای اصطلاحی نزدیک معنای مفهوم لغویه، چون مفهوم لغوی هم جعل و شیف العهده بود، اینم در معنای اصطلاح فقهی امامیه هم ادخال المضمون فی عهدت زامنه که همون معنا. خب حالا این متن به اینجا که میرسه وارد این میشود که حالا این زمان رو تقسیم بکنه، که این زمان دو جور داریم، ولی قبل از این که به این نقطه تقسیم برسه پاورقی توضیحات سودمندی رو داده که ما بفهمیم که اهل سن اصطلاح شیعه رو فقط ایشون فرمود، خب جا داشت اصطلاح اهل سنت رو هم بیان کند در معنای زمان، لذا در پاورقی بحث رو تکمیل کرده. الان پاورقی رو میخونیم. الاصطلاح المذکور للزمان ذهبت الیه شیعه الامامیه، این ادخال مضمون فی العهده که ما تعریف کردیم این نظریه شیعه است در تعریف زمان فقهی. قال الشهید فی المسالک، شهید ثانی در مسالک الافهام اینجور فرموده، تو پاورقی دارم، از زمان و اندنا مشتق من از زمن، زمان در نزد ما مشتق است از زمن، یعنی تو مسترش نون داریم، اندنا یعنی چی؟ اند شیعه، لأنهو یجعلو ما کان فی ذمتهی من المال فی ضمن ذمت اخرى، به خاطر این که قرار میدهد او، یعنی مدیون، اون مدیون قرار میدهد آنچرا که در ذمه‌اش است از مال در ذمه یک بدبخت بیچاره دیگری، یعنی این طلبکار بود، یه نفر که اومد ضامن شد، این مال از ذمه او که باید پرداخت کنه میره تو ذمه او، یا اینجور. این داره وجه تسمیه رو میخواد بگه، میگه چون اینو تو ذمه دیگری قرار میده بهش میگن زمان. یا اول ان ذمت الزامن تتضمن الحق، یا به خاطر اینکه ذمه زامن او حق را در بر میگیره، اینم دوباره باز هم با همین معنا میسازه. حالا یا چون این شخص در اونجا قرار میده، یا اینکه او زامن ذمه‌اش در بر میگیره، او اولیش حیث متعدی بودنش مد نظر بود، دومیش حیث متعدی بودن، یعنی هر دوتا به همون حیث عهده میخوره. ببین چه جور داره وجه تسمیه رو بیان میکنه، میگه وجه تسمیه یا از ما به این است که چرا بهش میگن زمان، چون که چیزی رو در جایی گذاشتنه، یا چیزی در جایی قرار گرفتنه، چیز در جایی گذاشتن، زامن مالی رو در ذمه دیگری میذاره، یا میگیم ذمه زامن این حق رو در خودش جا میده. فنون و فیه اصلیه، نون در اون اصلیه در ماده زمان، نه این که نون بدل از میم باشه. بناءً علی انه ینقل المال من الذمه الی الذمه، بنابر این که انه یعنی او زمان عبارت است از نقل مال از ذمه به ذمه دیگر. پس اصطلاح شیعه النقل من ذمه الی ذمه اخرى، نقل المال من ذمه الی
مثلا از مشهده به ذمه شخص دیگر.
آره، حالا تو بحث زمان میشه از ذمه وام گیرنده به ذمه شخص دیگر، به اصطلاح فقهی از ذمه مضمون عنه میاد به ذمه ضامن، چون ما یه مضمون داریم که اون شیء و مال، یه ضامن داریم، یه مضمون له و یک مضمون عنه، مضمون اون بدهکاره. اما فقها العامه فالغالبیت منهم لا یرونه هاست غالبیه نوشته، حالا نمیدونم این آیا ادبیات جدید این طرف، ولی غالبیه نباید باشه، مگر اینجا حالا بگیم مثلا ادبیات جدید این استعمال رو داری که ما بهش اشراف نداریم، ولی علال خوزایی مبرد فالغالب من هم دیگه غالبیه میخواد چه کنه، فالغالب من هم لا یرونه هاست رای، اینا این نظر رو ندارن که زمان نقل المال من ذمه الى ذمه نخراست، بل یرون از زمانه مأخوذا من الظم، من الظم و نون فیه زائده، میگن بابا از ذم گرفته شده است، نون زائده بدل مثلا از میم آمده، و یتحصل من ذالک الفرق بین المصطلحین کالآتی، حاصل می شود از این که من که ریشه رو عوض کردن، از این که میگن از ذم گرفته شده است، فرق بین دو تا اصطلاح، یعنی اصطلاح فقهی شیعی و اصطلاح فقهی سنی، کل آتی یعنی به تقریب زید، کل آتی یعنی اینطور که میگویم، اینطور که می آید، ان فقها الشیعه یرون از زمان ناقلا لدین من ذمه المضمون عن الى ذمه الضامن، فقهای شیعه میگن زمان میدونی کارش چیه، اون دین را، اون کلیه در ذمه مضمون عن یعنی بدهکار را ور می داره میاره تو ذمه ضامن، به حیث تفرق و ذمه المضمون عن من المال، ذمه مضمون عن خالی میشه، میره خواب راحتی میکنه دیگه، میگه که اون که میگن الدین همون فی دنیا چی، نه بله، یکی در فی لیل و نهار، یه چیزی روایتی از در رابطه با دین که خلاصه میگه روز رو خراب میکنه و شب رو خراب میکنه، یه تعبیری هست اگر همون آره هم توشه، خلاصه به هر حال این ذمه‌اش راحت میشود دیگه، میره میگه بابا ما الحمدلله حال این شب خواب راحتی میکنیم دیگه، ما که بده کار نیست، اونم هر کاری کرد کرد. خب و الا مثل هازا، به این نظریه شیعی بعض المذاهب المهجوره من العامه رفتن، یعنی بعضی از مذهبهایی که دیگه امروز مطرح نیست که ابی لیلا و ابی ثور و داوود، میدانید که تا نمیدونم ظاهرا 5 قرن، حالا تو کتابای کلامی ما نوشتن تا 5 قرن اهل سنت هم اجتهاد مفتوح داشتن، هر کسی مقلد عالمی بوده، ولی بعدن خب اجتهاد اونها در 4 فقیه منحصر شده، ولی قبل از اونها این ابی لیلا اسم یکی از قضات معروفه در زمان امام سجاد علیه السلام و امام باقر، که خب یه فقیه مهمی بوده در اهل سنت این نظر، یا ابی ثور هم لابد یه کسی دام، اینا دیگر الان تو اهل سنت کسی مقلد اینا نیست، بریم مقلد شافعی و مالک و احمد حنبل و چارمیش کی ابو حنیفه، بله یادم رفت اون این 4، بله حسب ما جاء فی کتاب رحمت الامه به هامش المیزان، میگه کتاب رحمت الامه که در حاشیه کتاب میزان شعرانی، یه شعرانی شخصی کتابی نوشته به نام میزان، حاشیه اون یه کتابی دیگه نوشتن، تو حاشیهش کتابی دیگه ذکر، اسمش رحمت الامه، تو حاشیه رحمت الامه آمده است که این ابی لیلا و ابی سور و کذا، اینا همون نظر نقل و دین من زمتن الى زمتن رو در باب زمان دارن. اما بقیت المذاهب که همون مذاهب رسمی امروز عامه باشد، فحیث اخذ الزمان مشتقا من الزم فانهم لا يرونه ناقلا، اینا میگن نه، چون که زمان از زم ناشی شده است پس اون زمان ناقل نیست، مال را از ذمه ای به ذمه دیگر، بل انما یفید اشتراک از ذمتن، موجب شرکت دو ذمه میشه، یه ذمه میشه دو ذمه، از زامن و المزمون ان فی مطالبه امام المزمون له، در مقابل مزمون له دو تا نفر مسئولیت باز پرداخت پیدا میکنن، زامن و مزمون ان. لن نقل این نما یفید و اشتراک، لن نقل، این نقل عطف به اشتراکه، افاده می کند زمان اشتراک را، نه نقل مال را از ذمه به ذمه دیگر، فدین و باقن علا ذمت المزمون ان، ذمه مزمون هنوز نمیتونه شب با خواب راحت چون هنوز بدکاره، و انما للمزمون له المطالبه لأیه من هماشا، هر کدوم خاص میتونه مزمون له، فقط فرقش اینجاست، تا حالا فقط زنگ در خونه مزمون ان را اون که وام گرفته میزد، از این به بعد ممکن است زنگ در خونه ای را بزند یا او را، هر کدوم خواست، ایه من هماشا از زامن و المزمون ان. قال فی رحمت الامه، حالا عبارت اونا رو میاره، اتفق الامه علا جواز زمان، امت اتفاق کردن، یعنی امت ببخشید ائمه اشتباه خوندن، اتفق الائمه یعنی این امام های اربعه مقصودشه، امام های اربعه اهل سنت، علا جواز زمان، و خوب بودن اتفاق الامه اشتباه گفتن، اتفاق الائمه، ائمه یعنی این ائمه اربعه اهل سنت، اتفق الائمه علا جواز زمان، اینا ائمه قائل شدن به جواز زمان، یعنی کسی بیاد ضامن مال بشه صحیحه، جواز به معنای صحته، نه به معنای یجوز و تکلیفن، جواز تکلیفیش که توهم نمیشد حرام باشد، آقا من بیام بگم من ضامن مال تو زمین کار حرام میکردم، این که توهم نمیشه، جواز جواز وضعیه، یعنی زمان صحیحه، اثر برش مترتبه، پس صحیح زمان. خب اما چه نقشی داره؟ و انه لا ينتقل الحق عن المزمون و عنه الحی، و اینکه منتقل نمی شود، انه لا ينتقل، باید بخوانیم، و انه شنچنین است که لا ينتقل الحق عن المزمون و عنه الحی به نفس زمان، مزمون که الان زنده است، این به ذمه زامن، بله اگر مرد دیگه کسی باقی نمیماند که ما ازش بگیریم الا که زامن، خب اونجا منتقل میشه، ولی تا زنده است مزمون ان مال هنوز بر عهده خودشه، بله دینو باقن فی ذمت المزمون ان لا یسقط من ذمته الا بالاداء، باید بشه الا، ظاهرا اینجا افتاده، لا یسقط عن ذمته الا بالاداء، حالا یا خودش ادا کند یا زامنش، هر کدام که ادا کردن از ذمه ساقط میشه، پس این الا رو اینجا بذاریدش، لا یسقط عن ذمته الا بالاداء، اگر ادا کنه از ذمه‌اش میره. نعم ذهبت الحنفیه، خب پس تا حالا حرفمون این شد که در ذمه مضمون ان باقی میمانه، اما حق حق مطالبه اون مضمون و حق مطالبه اون شخصی که مال رو داده که مضمون له باشه، اون حق مطالبه اون اشتراکی میشه بین دو نفر، بین مضمون ان حزامه. اما حنفیه گفتن نه، این اصل ذمه دوتایی میشه. اونا بردن اینجا گفتن این ذم و ذمت الی اخرى، یعنی جفتتون طلب کار میشید، مال بر عهده جفت قرار میگیره. تا حالا بر عهده یکی بود، ولی از این به بعد بر عهده دوتاتون میفته این مال. حرف قبلی این بود که میگفتیم بر عهده مضمون ان باقیه، ولی حق مطالبه نسبت به دو نفر. این حرف بعدی یه مقداری چی بهش میگن عمیق‌تره، یعنی گفت آشورتره بنابر این حرف. میگه چی؟ میگه بابا نه فقط حق مطالبه مال طرفینیه، اصلا جفتتون بدهکارید. ذمه هر تا حالا ذمه یه نفر مشمول ذمه دو نفر. ببین نعم ذهبت الحنفیه الى تردید بین تشریک فی اصل الدین عمل مطالبه لکنهم رجحوا التشریک فی المطالبه. حنفیه گفتن ما نمیدونیم راستیاتش که آیا این تشریک در اصل دینه، یعنی جفتشون بدهکار میشن، یا تشریک در مطالبه است. ولی به ترجیح میدین تشریک مطالبه که با بقیه یکی بشن. بقیه هم میگفتن تشریک در مطالبه است، ولی اینا با یه تردید با بقیه همراه شدن. قال عالمگیر پادشاه الحنفی، اسم اون شخص بود صاحب این کتاب فل کفاله، لابد کتاب به نام کفاله نوشته. این الان هنوز عبارات رحمت الامه رو داریم میخونیم دیگه. تو اون نقل از این لابد یک عالم حنفی باشه، میخورد به این که هندی باشد، چون این جور تعابیر به این اسما مال اونجاست. این میخورد که چون هند در یه برهه از زمان مرکز علمی وسیعی بوده، بسیاری از کتب اهل سنت در هند چاپ شده. و خلاصه حالا میگه قال عالمگیر پادشاه الحنفی فل کفاله، یعنی در باب کفالت اینجور گفته: قیله یه زم و زمه ال از زمه فل مطالبه و قیله فده. کفاله یعنی کسی کفالت میکنه، ضمانت میکنه. این ضمانت چیه؟ گفته زم زمه است به زمه، اما در خصوص حیث مطالبه. و قیله بالاتر در چی؟ در اصل دین و الاول و اصح. پس اینها حرف عامه رو ایشون خوب توضیح داده برای ما، که عامه که میگویند که از زممه گرفته شده از زم زمه به زمه دیگری، نمیخوان خیلی هاشون بگن که یعنی هر دوتاتون بدهکارید، بلکه میخوان بگن حق مطالبه نسبت به هر دو هست. ولی این قیلم هست و قیل فده گفته شده است نه اصلا حق مطالبه از اساس از ریشه دو نفر بدهکارید. وقتی دو نفر بدهکارید خب حق مطالبه هم از دو نفر میشه دیگه. این گفتم این یه مقداری قرص‌تر و به حساب عمیق‌تره، این اشتراکش عمیق‌تره. اشتراک اصلا میبرد در مرحله دین، نه در مرحله مطالبه. وقتی در مرحله دین به تبعش در مرحله مطالبه هم دنبالش میاد. خب الفتاوی الهندیه جلد 3 صفحه کذا، طبع نمیدونم دیاربکر ترکیه نوشته. و معنی القول ثانی، این قول دوم، هو ان نظامن یکون و شریکن فی المضمون فی تحمل دین. این قول ثانی که قول عامه باشد، قول این اشتباه کردم اینجا تو عبارت نداشت که قیل هی زم و زمه الى زمه فی المطالبه و قیل فی الدین والاول اثر، یعنی زم در باب مطالبه نه در دین، اما اگر در دین باشه که ثانیه. و معنا ثانی یعنی قول ثانی، معناش چی چیه که زم زمه به زمه در دین یعنی چی؟ یعنی ان الزامن یکون و شریکن. اینجا نوشته فل مضمون فی تحمل دین، درسته؟ این باید باشه شریکن لل مضمون عن فی تحمل دین، یعنی این شریک با اوست در تحمل دین. شریکن فل مضمون فی تحمل دین، این شریک در مضمون. مضمون اون شیء مورد ضمانت رو میگن، مثلا اون بدهیه میشه، مثلا این شریک است در اون بدهی که همون دین باشه، مضمون همون دینه. اون کسی که ضامنه، اون کسی که در به نفعش ضمانت میشه مضمون الله، اونی که از طرف او ضمانت میشه مضمون ان. پس شرکت بین کیه؟ شرکت فل مضمون یکون و شریکن لل مضمون ان فی تحمل دین، شریک مضمون ان میشه. خب بلند
نمیتونیم بگیم شریکن در پرداخت
مضمون، مضمون به اون چیزه، به اون دینه میگن. خب فی تحمل دین بعدش آمده دیگه، معنا ندارد. شریک است در دین، در تحمل دین معنا ندارد، یعنی شریک است در تحمل دین. خب لکن نو، حالا مهم نیست که این، که این نوشته این صاحب، این جناب آقای عزالدین، حالا این تعبیر را نوشته، حالا ما اصلاحش می‌کنیم. لکن نهو کما فی بقیت مصادر الفقه الحنفی، لکن نهو یعنی همین فلانی، یعنی این جناب عالمگیر پادشاه حنفی، اینم مثل بقیه مصادر حنفی ترجیح داد قول اول را، و هو تشریک فی المطالبه به معنا اعطاء الصلاحیه للمضمون له فی مطالبت ای من هازن شاء الزامن والمضمون ان. این تشریک در مطالبه است، یعنی چی؟ یعنی صلاحیت میدهد، حق میدهد، استحقاق میدهد به کی؟ به مضمون له که چه کند؟ مطالبه کند به هر کدوم، زنگ دلخونه هر کدوم از این زامن و مضمون ان رو خواست بزند بزند. اما دین فهو باقن علا ذمت المضمون ان. این توضیح به خدمت دون عرض بکنم که نظریه عامه بود، خوب بود این بیان که ما میگیم از نظر شیعه زمان عبارت است از نقل المال من ذمت الى ذمت اخرى، اما از نظر عامه میگیم زم و ذمت الى ذمت اخرى. این یعنی چی؟ یعنی دوتا طلبکار، دوتا بدهکار میشن، یا دوتا مورد حق مطالبه میشن. میگن فقهای عامه که دوتا مورد حق مطالبه میشن، نه اینکه بدهکار میشن. این توضیح خوبی بود که بالاخره دانستنش مفید. حالا میخوام وارد اقسام سوال داشتی آقا چون؟
این تفاوتی که بین استقلال فقهاش شیعه و سنت سنت خودش، من اینجوری فهمیدم زادش تقام معنی لغوی بود، درسته؟
بله.
یعنی ما میگم تو روایات ما چیزی نداریم که ما ببینیم تو روایات جوری بیان شده که اصلا توی شیعه ذمه مضمون دیگه درگیر نیست، فقط ذمه ضامن درگیر.
چرا؟ چرا تو فقه شیعه آره، ولی اهل سنت که روایت ما رو قبول ندارن، که اون روایاتی که از فرض فرمود که از پیامبر صادر باشه قبول دارن، ولی روایاتی که از ائمه ما صادر شده باشد که قبول نمی کنن دیگه. اونا در فقه خودشون اون روایاتی که دارن اینطوره، یا روایاتشون اینطوره، یا از باب اینکه اعتمادشون به حرف اون لغوی که زمان را از زمان گرفته بیشتر. اقسام و زمان، این فقط اقسامش رو توضیح میدیم، ابتدایش رو تا وارد
یک بار
قول امام اجتهاد است از نظر اونها. اونها که نمیگن که امام صادق علیه السلام کلامش وحی است، اونا میگن امام صادق علیه السلام یک راوی است از پیامبر و یک مجتهد است. هر چی از پیامبر روایت کرد خب نقله، هر چی اجتهاد کرد اجتهاد اوست، اجتهاد او به درد ما نمیخوره. نعوذ بالله. لغوی قبول کردن قولش از باب این است که لغوی بیان موارد استعمال رو می کند، اجتهاد نیست در لغت. در لغت این است که من شنیدم این لفظ و این معنا استعمال می کند، اجتهاد نیست. اون حس قول لغوی رو اگر قبول می کنیم که میگیم لغوی گفت در این معنا استعمال کن، شنیده است. او حس، اجتهاد یه چیزه، خبر حسی حرف دیگره. خب فرموده است که زمان به دو قسم تقسیم می شود. یه زمانی داریم که متوقف است بر فعل خارجی، یه زمانی داریم که متوقف است بر انشاء و اعتبار. زمانی که متوقف است بر فعل خارجی، او زمان در مواردی است که شما مال کسی را ولو اشتباهی بر می‌داری یا تلف می‌کنی. اگر مال کسی را آدم اشتباهاً برداشت، حالا عمدن یا اشتباهاً فرقی نمی‌کنه، ولی خب حالا مؤمن که عمدن بر نمی‌داره، اشتباهی مال برداشتی، فکر مال خودت، دیگه خودکار فکر کردی مال خود اینجا همین رنگی داشتی کنارت بود، باشی جیبت گذاشتی رفتی خونه دیدی دو تا تیبه، هم مال خودت هم اون یکی منفی مال شما نیست، علل یده ما اخذت حتی تو عدی. این زمان است، میگه این اومد در زمان تو، تو نسبت به این مسئولیت داری که ورداشتی، خود شما پرگردونی، اگرم گم کردی باید بری مثلشو، اگر مثلم نداره اومد شما دید. یه وقت تلفه که نه، زمان نسبت به تلفه، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، شما عمدن یا اصلا حواست نبود مال غیر را تلف کردی، خب ضامن هستی، یعنی باید مثلشو بدی، نشد قیمتشو بدی. این زمان زمان متوقف بر فعل خارجیه. یه زمان هم داریم که متوقف بر انشاءه، تو باب قرض اونجا زمانش متوقف بر انشاء. شما میای میگی که من بر عهده گرفتم این طلب شما را، طرف مقابلم میگه قبول کردم، اینجا زمانش متوقف بر اعتبار است. کلمه رو تمومش کنم. پس ینقسم زمان به حسب نظر الاولی، یعنی در تقسیم اولی، به دو قسم. او زمانی که متوقف است بر فعل خارجی، مثل زمان در مورد ید و تلف، اونی که محتاج است فی حصوله علل انشاء، یعنی انشاء و اعتبار میخواد، که زمان دویون. الحمدلله رب العالمین.